بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و حسن سیره. ادامه توضیحاتی که در رابطه با دعای مکارم الاخلاق داشتیم، میرسیم به فراز دیگری که میفرماید و حسن سیره. یکی از زیورهای اهل صلاح و متقی حسن سیره است. ابتدا ببینیم که سیره یعنی چی، تا بعد نیکویی سیره معناش مشخص بشه. سیره از ماده سیره، اسم مصدر هست از ماده سیر بر وزن فعله، که در زبان عربی دلالت بر نوع داره. سیر یعنی رفتن و رفتار. سیر به معنای سبک رفتنه، مثل جلسه که معنای نشستنه، جلسه به معنای نوع نشستنه، سبک نشستنه، که ابن فارس هم میگه از سیره از طریقه شی و سنه. سیره اون روش و سنت چیزی است. لعنها تسیر و تجری، چون سنت و سیره این جریان داره، یعنی تداوم داره، به همین جهت گفته میشه از سیره. بنابراین نوع و سبک رفتار انسان ها این که در دوران زندگی اونها تکرار میشه، این سیره گفته میشه. مثلا میگه این رفتارش اینجوریه، یعنی همیشه این کار رو چکا اینطوری انجام میده. در قرآن یه مرتبه کلمه سیره آمده، سوره طه آیه 21، خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. به حضرت موسی خطاب شده، عصا وقتی اژدها شد گفت نترس. حضرت موسی فاوج از فی نفسه خیفت هم موسی دیگه ترسید که این چی شد قضیه. خداوند فرمود که نترس، ما برش میگردونیم به سیره اولش، یعنی به همون شکل اولش، اون حالت اولش، اون حالت بهش سیره گفته شد. اینجا هم اون حالتی که در انسان هست، حالتی که زمینه تکرار یک فعلی هست، این سیره گفته می شود. که در روایات هم خیلی زیاد هستش. مثلا در امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه می فرماید می نویسته، می گه اسیر و به سیرت جدی محمد صلی الله علیه و آله و ابی علی ابن ابی طالب. من می خوام مثل سیره جدم و پدرم علی رفتار کنم. می خوام یعنی شکل همون رفتاری که اونها داشتن، منم می خوام همون رفتار داشته باشم. حالا در اینجا از خدا طلب میکند، یکی از چیزهایی که از خدا طلب میکند درباره زیور متقین حسن سیر است. یکی از زیورهای اهل تقوا و اهل صلاح خوش رفتاریه. رفتارشون رفتار چیه؟ زیبایی هست که یعنی در واقع یک رفتار عقل پسنده، عرف پسنده. رفتار زننده و زشت و ناپسند نیست. یکی از خصوصیات انسان‌های چیه؟ با تقوا. یکی از خصوصیات انسان‌های صالح خوش رفتاری است. حالا ادامهش انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در باره به اینجا رسید که آیا اضرار به نفس، ضرر زدن به خود، این حرامه یا حرام نیست؟ چون بحث حج ضرری بود که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. ضرر دو جور بود، ضرر به نفس یا ضرر مالی، که امام فرمودن اگر ضرر به نفس داشته باشه اینجا مشکل هستش. حالا میخوایم ببینیم که آیا ضرر به نفس اینجا حرامه یا نه. قبل از اینکه وارد بحث دلیل اینکه چه به چه دلیل ضرر به نفس حرام هست یا حرام نیست، چند تا مقدمه لازم هست عرض کنیم. مقدمه اول عرض کردیم که در جلسه قبل که نمونه های از اضرار به نفس رو در جلسه قبل بیان کردیم که از انتحار و خودکشی شروع می شد تا برسه به ضررهایی که مثل پرخوری و امثال اینها، که اینا همش ضرر هست. حالا می خواهیم بینیم که بعد بحث می کنیم کدوماش مثلا حرامه. مقدمه دوم که باز دیروز به اون اشاره شد که نسبت دادن، البته ما توضیح خواهیم داد که قبول نداریم این نسبت رو، نسبت دادن به مشهور فقها ها که مطلق اضرار به نفس رو حرام میدونن، ولی بعضی از فقها ها که منظور آیت الله خویی است گفتن که ایشون هر فتوای شاذی داره که در برابر مشهور هست، که ایشون فقط ضررهای خیلی بزرگ رو حرام میدونه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که امروز توضیح میدیم اینه که حالا اگر ضرر زدن به خود جبران بشه، یعنی منجبر باشه، این چه حکمی داره؟ انسان به خودش ضرر میزنه ولی در برابرش یه نفعی هم چیه؟ میبره. اینجا ضرر زدن به خود اگر در مقابلش نفعی هم باشد، سودی هم ببرد، اینجا چه حکمی داره؟ مثلا تزاحم بین دو تا ضرر. مریض هست، پزشک میگه چی؟ میگه پزشک میگه که باز پاتو قطع کنی. اگه پات قطع نشه این سرایت میکنه این مرض به سایر قسمت‌های بدن، دیگه از بین میری. خب اینجا هم پا رو قطع کردن ضرره، هم ضرر بزرگتر که سرایت کنه به جای دیگه ضرره. اینجا تزاحم بین دو ضرر هستش. اینجا مثلا چی باید بگیم؟ یا مثلا فرض کنید که یه مرضی گرفته، هزینش خیلی بالاست، پزشک میگه باز بری فرض کن انگلستان این بچه رو معالجه کنی و رفتن به اونجا با وضعی هم که او داره یه ضرر مالی هنگفتی بهش میخوره. اینجا دو تا ضرر هست، یه ضرر مالی هست، یه ضرر جانی هستش. اینجا تزاحم بین دو ضرر. یا فرض کنید که خدمتتون عرض کنم سفر میکنه، سفری که برای تجارت، این سفر تجارت باعث میشه که مریض بشه، جایی که میره آلوده است هواش، مشکلات داره، تحمل ضرر جسمی میکنه، روحی بکنه. اینجا مثلا این دوتا ضرر، تزاحم بین دوتا ضرر. یا مثلا فرض کنید که میخواد تکلیف شرعیشو انجام، امر به معروف و نهی از منکر کنه، این موجب ضرر هستش. مثلا ممکنه کسی رو طرف بزنش، یا مثلا نقص عضو پیدا کنه، یا مثلا همین اخیران که بعضیا مثلا کشته شدن دیگه. اینجا تزاحم بین تو ضرر. در اینجا چی باید گفت؟ این مقدمه سومه که بخوایم یه یواشاش برسیم به موضوع بحثمون، تنگ بشه اون حلقه بحث تا روشن بشیم در اونجا ما اصلا بحثمون در کجا هست. فرمودن که در اون مورد اول که تزاحم بین دوتا ضرر هست، خب اینجا خیلی روشنه، اگر ضرر دومی بیشتر هست خب اینجا باید چیکار که پاشو قطع کنن برای اینکه به جای دیگه سرایت نکنه، چون میمیره اگه پاشو قطع نکنه. تزاحم مقدم شدن اهم بر مهم، این یه چیه؟ یکی هم از نظر شرعی اینجا لازمه رعایتش، هم از نظر عقلی. هم عقل میگه که خب پاشو قطع کن تا نمیره، هم شرع هم همینو میگه، اهم و مهم هستش. بنابراین این ممکنه جایز باشه در بعضی جاها، در بعضی جاها واجب باشه. حتی اگه مثلا تلف نفس هستش اونجا چیه؟ ضرر اهم یه جوری هستش که اونجا واجبه اصلا پاشو قطع کنه. اصلا نه تنها جایز هست بلکه واجب هستش که پا رو قطع کنن برای اینکه از بین نره. یا فرض کنید که داره این میمیره، یا کسی میخواد یه کلیه بده برای اینکه چی اون نمیره. خب اینجا مثلا ممکنه اینجا بگیم که واجب هستش اگه کسی بتونه مثلا یه همچی کاری بکنه. خب حالا در مورد اینجایی که سفرم برای تجارت، خب اینم عقلایی است، میرن مردم میرن سفر میکنن، مخصوصا زمانهای سابق دریا میرفتن، طوفانی میشد، مشکلات داشتن، برای اینکه برای سود شو برن. یعنی ضرر منجبر هستش، هم صورت اول ضرر منجبر هست، هم صورت دوم ضرر منجبر. اون دور مسائل تکلیف شرعی هم که روشن هستش که تکلیف شرعی عمل کردن تو روایت هم داره، ممکنه حتی در روایت دارد که اینها یه در یه زمانی میاد که امر معروف رو واجب نمیدونن مگر اینکه مأمون از مسئول از ضرر باشن، که حتی در روایت هم داره. نه، ممکنه انسان امر معروف رو نهی از منکر میکنه چی بشه؟ مشکلاتی هم برای خودش پیدا بشه. در اینجا به عمل به تکلیف شرعیش کرده، اون تکلیف شرعی اهم هست. خب اینم یه مقدمه سوم. مقدمه چهارم تحرید محل نزاست. اصلا نزا کجاست؟ این که میگیم که ضرر زدن به خود اضرار به نفس حرام است، اینجا کجا؟ کدوم مرتبه از ضرر؟ ضرر رو اومدن تقسیم بندی کردن به مراتب هفتگانه، که هفت نوع ضرر داریم که به ترتیب از ضرر بالا که ضرر جانی است شروع میشه تا برسه به ضرر اندک که حالا توضیح میده. بالاترین مرتبه ضرر نفسی اینه که انسان خودش از بین بره، انتحار کنه، این ضرر نفسی. بعدش قطع اعضای، مثلا چشمش کور میشه، دستش بریده میشه، پاش مثلا مشکل پیدا میکنه، قطع اعضا. از این پایین تر اینه که یک قیاس قواش از بین میره، بدنش سالمه ولی کن چیه؟ مثلا قوه چشاییش از بین میره، مثلا عقیم میشه، حالا مرد یا زنه مثلا عقیم میشه. این چجوریه؟ از این کمتر اینه که نه، حالا قواش قوهش از بین میره، بیمار میشه، مثلا یک آنفولانزا میگیره، مثلا اینجوری میشه. یعنی خود رو در مرض یک مرضی بشه، جسمش بیمار میشه. پایین تر از گفتن بعد از مرتبه چهارم اتلاف مال معتد و به. خب این پایین تره، یعنی انسان خودش مریض میشه، یعنی مالش از بین میره. این مال خب مشکلش کمتره دیگه از مریضی نه خود. یا مرتبه بعدیش این که نه مالش از بین میره، نه خودش مشکل پیدا میکنه، نه مریض میشه، بلکه تحقیر میشه، ذلیل میشه در جامعه اگه بخواد این کار رو انجام بده. این چیه؟ این مرتبه پایین تره. مرتبه آخر که دیگه خیلی ضرر کمه اینی که انسان خسته میشه، مثلا بخواد یه کاری کنه خسته میشه. یا مثلا فرض کنید که سردش میشه، نه اینکه سرما میخوره، سرما میخوره مریض میشه. مثلا فرض کن که همین تو سفر کربلا رفتن، تو سفر کربلا خیلی چیز شدن، مریض شدن دیگه تو این سفر کربلا. بله، یا مریض میشه، یا وقت نه سرما میخوره، سردش میشه، یا گرمش میشه، حج بخواد بره گرمش میشه. این دیگه اون آخرین ضرر اندک. خب در اینجا در مورد اول و دوم اونجا که فقط چیه؟ فقط نه، فقط نداره مردن، تلف نفس، انتحار یا قطع اعضا هستش. در اینجا قطعاً حرامه. کسی بخواد خودکشی کنه، خودکشی کردن در روایت هم داریم، عقلاً هم همینجوره. یا عضو از اعضاش رو چیکار کنه؟ از بین ببره. اینجا قطعاً اینجا حرام هستش. اینجا هیچ شبهه‌ای در اینجا نیست، بحثی هم نداره. چون قرآن هم میگه لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. یا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون مشکل جدی خودتون هلاک نکنید. خب در اینجا در اول و دوم اونجا هیچ مشکلی در حرمتش وجود نداره. البته این رو حالا باید اضافه کرد که در صورتی که تزاحم نباشه، اون مقدمه چهارمی که عرض کردیم، اگه خودکشی نکنه چی میشه؟ یک کسی دیگه باز چیکار کنه؟ لو میده، پنج نفر دیگه، یه نفر دیگه کشته میشه. اونجا اون مهمه، اینجا خودش کشته میشه، اینجا خودش رو کشته، اون دفعه اون یکی چیه؟ چند نفر دیگه رو از بین میبره. خب این که جلوگیری کنه از کشته شدن. یا مثلا یه مطلبی لو میره شکنجهش میکنن، لو میره اصلا تمام اسرار انقلاب از بین میره، مثلا اینجوری. مثلا خب اهم و مهم اینجا بحثم اهم و مهم. یا مثلا فقط بر دفاع از اسلام، مثلا همون کاری که حزب الله انجام میداد، مثلا نه اینکه این کاری داعش ها انجام میدن، برای اینکه اومده تو سرزمینشون میخوان بیرون کنن. دفاع از کیان یک کشور، یا مثلا از اسلام، مبارزه با یهود. خب اینجا اهم و مهم، اینجا جای اهم و مهم هستش. ولی که نه، اگر این اهم و مهم نیستش بخواد خودکشی کنه، اینجا حرام هست. یه اون مرتبه ششم هم که اذلال نفس باشه، ذلیل کردن خود باشه، انسان یه کاری کنه که در جامعه تحقیر بشه، این حرام هستش. در روایت زیادی هم داریم که مرحوم کلینی، سندشون هم خوبه، مرحوم کلینی در خدمتتون عرض کنم که در کافی نقل کرده، 4-5 تا روایت هستش که در اونجا ایشون می‌فرماید که خداوند به مؤمن همه چیز رو اجازه داده، غیر از چی؟ ان الله فوز الی المؤمن، سندش هم صحیحه، اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. و همه چی خدا اختیار داره درباره خودش مؤمن، ولی که حق ندارد کاری کنه که خودش ذلیل بشه، حقیر بشه. علم یره قول الله عز و جل ولله العزت و لرسوله وللمؤمنین بله ولکن المنافقین لا یعلمون. بعد لا یفهمون والمؤمنون ینبغی لا ینبغی ان والمؤمنون ینبغی ان یکون عزیزن. این سزاواره که عزیز باشه، نمیشه خودشو ذلیل کنه. اونجا یه بابی دارد در مرحوم کلینی، باب و کراهت تعرض لما لا یطیق، این روایت در اونجا آورده. به هر حال هم روایت، چند تا روایت معتبر و موثق و صحیح داریم اونجا، اینم مشکلی نده. برخلاف این صوفیه که در اوائل اگه نگاه کنید احیاء العلوم آمده که مثلا میاد خودش رو، یکی میخواست نفس خودش رو ذلیل کنه، میخواست نفس کشی کنه، آمد مثلا تو حموم یه حوله‌ای بست به خودش از حوله حمومی رو، بس یه ذرهش هم گذاشت بیرون که بفهمن که داره دزدی میکنه. و اینکه دو بیرون اومد گرفت به عنوان دزد حمام مثلا مشهور شد، که این طور کارها، امثال اینها، ریاضت‌های باطل اینا، نه ذلیل کردن خود. اینجا یه دهی هستن ملامتی ها هستن، یه کارایی میکنن که ملامت کنن اونها رو، این حرام هستش. این مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه. خب اینم چند تا شد که این بحثی نیست دربارش. این سه تا. اون مرتبه آخریش هم باز شکی نیست که مشکلی نداره. اگر کسی فرض کنید که خسته میشه، خسته بشه، این خسته شدن ضرر هستش، ولی این ضرری هستش که چیزی نیست. یا اصلا سردش میشه، گرم، نه اینکه مریض میشه. میمونه چند تا، میشه سه نمونه میمونه. چهار تا در بحث نیست. این آیون میگن این سه تا مورد بحث هستش. یکی اینه که چیه؟ اون موردی که یکی از قواش از بین میره. یا مرتبه سوم تا پنجم، مثلا عقیم کردن خود. یا مریض میشه. سرماخوردگی پیدا میکنه. یا مال معتدون بهش از بین میره. اینجا چی؟ میخوان بگن اینجا مورد بحث هستش. این سه مورد رو مورد بحث هستش که عده‌ای از آقایون میخوان بگن مشهور، بعضی از این آقایی که مقرر بحث آیت الله سبحانی هست در این کتاب رسائل الاربع، اونجا بعد از اینکه بحث آیت الله سبحانی تمام میشه در رابطه با خدمتتون عرض کنم قاعده لازرزار، یه تحت عنوان ملحق یک خاتمه مطافی داره که اونجا بحث میکنه از ضرر زدن، حرام بودن ضرر زدن به خود، که ایشون میگه که من این رو با استفاده ظاهرا از فرمایشات آقای سبحانی تهیه کرده، بعد دادم به آیت الله سبحانی، ایشون اصلاح کرد و این اصلاح این مرتبه که من جان شده اصلاح شده آیت الله سبحانی است. در اونجا ایشون میخواد بگه که این سه تا، این سه مورد مورد بحث مشهور فقها میگن اینجا این سه تا هم حرامه، ولی کن آیت الله خویی میفرمایند که چی؟ نه این سه تا جایز هستش. مشکلی نداره. حالا میخوایم بگیم که آیت الله خویی، اولا آیت الله خویی میگه همچین حرفی رو یا نمیگه همچین حرفی رو. و ثانیاً اولا میدیم مشهور همچین حرفی رو زدن که بگن این سه تا حرامه یا حرام نیست. و ثانیاً این آیت الله خویی هم چه حرفی میزنه؟ بعد بریم سراغ استدلال ها. دیگه اینجا داریم نزدیک به خود بحث میشیم. اولا این که فرمودن که مشهوری همچین چیزی رو گفته؟ نه. به نظر ما این همین حرفایی که خود ایشون نقل کرده در اینجا که حرف مشهور رو نقل کرده، هیچ کدوم از این حرفای مشهور دلالت روشنی بر این که از این سه مورد میخوان بگن حرام هستش بقیهش حرام نیست، به طور کلی گفتن ضرر زدن به نفس حرام، اصلا وارد مصادیق نشدن، مصادیق نشدن. مثلا شیخ مفید، شاگرد سید مرتضی حلبی، شیخ طوسی، انطوری که به ترتیب بیایم ترتیب تاریخشون بیایم، ابن براج، تبرسی تا برسه محقق اردبیلی، اینا همشون میخوان بگن که اون ضرری دلیلشون برای ضرر زدن به نفس آیه و روایت نیست، میخوان بگن عقلن، عقل قبیح میده، عبارتش هم دیروز خوندیم، میفرمان حتی مثلا ابن براج میگه دفع المضار واجبون عقلن، انسان عقل میگه که ضرر به خودت نزن، و یه همین ضرر زدن برای خودت فایده داره، یه فایده داره. مثل جنگ میری فایدهش اینه که کشور سالم میمونه، دوا میخوری برای اینکه چیکار کنی بدن سالم بشه، پا تو قطع میکنن برای اینکه چیه سالم بقیه بدن سالم باشه، ولی خیلی ضرری داری میزنی به خودت که چیه در مقابلش نفع نیست. اینجا چیه؟ اینا میگن عقلا، اینا استدلالشون استدلال عقلیه، میگه دفع مزار عقلا اینجا جایز نیست، یعنی بر اساس حسن و قبح عقلی اینجا قائل هستن که اینا حرام. اما این که حالا وارد مصداق بشن، مراتب بشن، نه. اگه ما بخوایم ما باشیم و فرمایشات مشهور، از حرف مشهور استفاده میشه که اون ضرر معتدون به، انسان به خودش یه ضرری بزنه که عقل، یعنی ما نگاه کنیم اون عقل چی میگه، هر جا که عقل میگه که ضرر زدن اشکال داره قبیحه، اونجا حرام، هر جا که عقل میگه قبیح نیست. مثلا فرض کن زنجیر زدن، زنجیر زدن عقل نمیگه به قبیح، این که فتوا میدن که اشکال نداره به بدن سیاه کردن و الا بخواد بگیم ضرر زدن به خود و ضرامه، نه، زنجیر زدن اینجا فتوا هم دادن به ظاهرا مقام معظم رهبری هم ازشون استفتاء کردن میفرمایند اشکال نداره که انسان ضرر زدن به خود هست، ولی قمع زدن حرامه، دلیلش این نیستش که ضرر زدن به خوده، اینجا وهن مذهب هست، ولی اینکه به ضرر به خود نداشته باشه، مثل هجومت کردن باشه، ولی کن وهن مذهب هستش و مذهب بلکه از وهن اسلام هستش. اینا میگن مسلمان ها اینجور هستن.
ما نحن نفی الان بحث این که این ضرر توی اتیان
نه نه اصلا چک تکالیف یک مصداق بود گفتیم.
اینا مصداقای عقلی که اوغلا انجام میدن، ولی اوغلا نسبت به تکالیف شرعیه اوغلا یه آقلی میان یا با من با مشقت بیمار میشن ولی در عوض حج گیرن میاد.
خب حالا میرسیم، حالا به اونجا میرسیم، حالا بذار بحث بکنیم تا برسیم به اونجا. هنوز که نرسیدیم به اونجا که حالا حالا فعلا داریم این که مشهور اینا رو گفتن، حالا اینا مقدمه تا برسیم به اونجا، هنوز به اونجا نرسیدیم. بنابراین میخوایم بگیم که مثلا محقق اردبیلی میفرماد والمشهور انه یحرم اکل تراب، خوردن خاک بده چون ضرر داره، لما فیه من الاضرار بالبدن و ضرر و مطلقا غیر واضح. آخرش میگه این که بگیم ضرر مطلق زدن بدن اینجا واضح دلیلی نداره، بگیم مطلق ضرر، نه اینجوری، حتی ایشون تصریح هم میکنه. بنابراین میخواییم بگیم مشهور، چیزی که مشهور گفتن ظاهرن مستند به چیه؟ به حسن و قبح عقلی هستش، خودشون هم تصریح کردن، هم شیخ حرف شیخ اولا شیخ مفید که اصلا مال روزه رو فقط گفته، روزه هم دلیل خاص داره، شیخ سید مرتضی و بعدش ابن براج و بعدش شیخ تو و در کنارش البته این همه تقریبا معاصر بودن دیگه، سید مرتضی و حلبی و شیخ طوسی اینا همه نزدیک بوده، همه اصلشون با هم دیگه، بلکه مقارن بوده با هم دیگه. اینا همه استدلال به دلیل عقلی میکنن، میگن ضرر زدن نمیخواد عقلا قویه. پس ما میگیم که اگر ما اون چیزی که از مشهور میفهمیم که اگر ضرر معتد بهی باشه که عقلا این رو قبیح میدونن، این چیه؟ مشهور اینو میگن که اشکال داره. و علی این که بگیم مطلقا، حالا مثلا فرض کن که ضرر مالی، اگه ضرر مالی معتدون به باشه، خب بله ممکنه در یه مواردی باشه که مثلا مشکل نداشته باشه، کما اینکه امام میفرما اگه ضرر مالی حج داشته باشه در اونجا چیه؟ ضرر مالی اگر باشه اونجا باید بره، بله اینجا یه کار واجبی هست انجام میده، نفعش بیشتر بزنن ضررش همسال اینا که حالا بعدن میام میگه. بنابراین از حرف فقها ما نمیتونیم سه موردی که این آقایون گفتن اثر، بله اگه یه قوه از بین میره ضرر معتدون به، یه حسی از بین میره اینجا یه ضرر معتدون به هست، از اینجا اینطوری میتونیم بگیم. ولی اینکه بگیم ضرر مالی یا مثلا سرما میخوره این چیزا اینا بگیم حرام هستش، اینجا مشکل هستش. خدمتتون عرض میکنم به طور مطلق. یعنی حالا میگه حرف آقای خویی، آیت الله خویی چی گفته؟ اینا میخوان بگن که آیت الله خویی، اینشون میخوان بفرمان که آیت الله خویی اینجوری مثل مشهور نگفته، یعنی قول شاذی رو اختیار کرده که مثل مشهور نگفته. حالا این چیزی که در منهاج الصالحین ایشون هست، خود ایشون هم نقل میکنه، خود این آقا هم نقل میکنه، اینه که جلد 2 صفحه 337، تحرم السموم القاتله و کل ما یزر الانسان ضررن یا یزر الانسان ضررن یعتد به، هر چیزی که ضرر معتدون بهی به انسان میزنه و منه الافیون، مثل تریاک که ضرر معتدون بهی میزنه، المعبر عنه به تریاک، سواء اکان من جهت زیادت مقدار المستعمر من ام جهت مواظب علیها، مثل اینکه حالا بگه افیون رو زیاد مصرف کردنش ضرر داره یا اینکه نه ادامهش ضرر داره بدن، یعنی بخواد هر روز بکشه یا مثلا معتاد بهش این ضرر داره، اینش فرق نمیکنه. چون میگه اینا حرام، پس بنا مبنای آقای خویی نیست که چیه طبق این فتواییشون داده، میگه اگه ضرر معتد به باشد این حرامه، اگر که ما از حرف مشهورم همین استفاده کردیم، اگه ضرر غیر معتدون به باشه این حرام نیستش، که مثلا میشه گفت سیگار مثلا از اون چیزاست که ضرر غیر معتدون، حالا به نظر ایشون رو میخواییم بگیم مثلا ممکنه، یا مثلا ادعای از فقهایی که جایز میدونن، ایشون آمدن اشکال کردن با آقای خویی که میگه ان والملاحظه هنا ان هذا المحقق قد مشى في هذا الكتاب الفقهي الا ما افتى به المشهور، ایشون مثل مشهور فتوا داده اینجا، الا انه خالفهم في ابحاث الاصوليه و سوف نظر کرامه، نه میخوان که بگن که ایشون در اینجا میگه ضرر معتدون به حرامه، ولی در کتاب اصولیشون در مصباح الاصولشون گفتن که حرام نیست. حالا ما میخواییم مصباح الاصول ایشون رو بخونیم و اشکالایی هم که به ایشون کردن ببینیم، ببینیم یعنی واقعا ایشون همین حد همین جور میخواد بگه یا نه. ایشون در مصباح الاصول اینجوری داره، خدمتتون عرض کنم، یه حرفی رو از شیخ انصاری نقل میکنه که میفرماید ذکر شیخ الانصاری فی رسالت المأموره فی قاعده لا ضرر و لا ضرر ان الاضرار بالنفس کالاضرار بالغیر محرم بالادله العقلیه و النقلیه. شیخ انصاری اینجوری گفته که ضرر زدن به خود این حرام هست به ادله عقلی و نقلی. این اشاره به فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که یک کتابی دارن به نام رسائل فقهیه، شیخ انصاری داره، صفحه 116 اینجور اومده در اون کتاب. نعم قد استفید، قد استفید، خودشم نمیگه من میگم، میگه قد استفید ضمن بحث. نعم قد استفید من الادله العقليه و النقليه تحريم الاضرار بالنفس. از ادله دیگه واضح نکرده که بگه مثلا من چه حمای مطلقه یا مطلق نیست. مرحوم آقای خویی ایشون به این اطلاق فرمایش ایشون چیه اشکال کرده. ایشون میفرماید که لاکن تحقیق، از اینجا حرف دیگه حرف آقای خویی هستش، عدم و ثبوت و ذالک علی اطلاقه. این صفحه 637 خدمتتون عرض کنم که جلد 47 هم موسوعه آیت الله خویه میگن لکن تحقیق عدم و ثبوت و ذالک علی اطلاق، ما اطلاق این رو قبول نداریم. ای فی غیر تهلکه، یعنی در غیر هلاکت رو ما قبول نداریم. و ما هو مبغوض فی الشریعه، مردن یا اون چیزی که مبغوض هست در شریعت، ما میدانیم که از نظر شریعت چیه مبغوضه، که قطع الاعضا و نحوه. قطع اعضا و نحوه میشه همون عقیم کردن و اینا، مثل همون میشه دیگه، مثل نحوه میشه. فان العقل، باز ایشون میاد میگه فان العقل لا یرا محذورا فی اضرار الانسان به ماله و ان یصرفه کیف یشاء به دائم دوائل عقلائیه. میگه هر جایی که عقل میگوید این ضرر زدن به خود اینجا اشکال نداره، اینجا ما ضرر زدن به خود رو ما حرام نمیدونیم. دلیلی نخواد، بعد حالا وارد دلیل ها میشه. بله، به ان یصرف او کیفه اشا به دا این من الدبایل اغل مالم یبلغ حد دل اصراف و تبذیر. بله، اگه به حد اصراف و تبذیر شد اونجا چی میشه؟ اینجا حرام میشه. میخواد مال معتدان بده، میخواد تلف کنه، اینجا حرام میشه. ولی نه، مال معتدان میخواد بده حج بره، اینجا چه اشکال داره؟ مال معتدان بشه، تلف بشه، حج بره، اینجا فرق دو مبنا اینجا ظاهر میشه. ولا بله به نفسهی به ان یتحمل ما یضر به بدنه، میخواد یه ضرری به بدنش بزنه. اذا کان غرض اون عقلایی، مثلا فرض کنه عادت به سیگار داره، اگه نگه سرش درد میکنه مثلا نمیتونه مطالعه کنه، مثلا عادت داره به سیگار، اینجا غرض عقلایی هست، من میگم اگه سیگار نکشم حالم بدتر میشه. مرحوم آیت الله خدمت رو عرض کنم که به آیه بهاءالدینی ایشون رو نقل کردن از ایشون که ایشون تا آخر عمرش هم سیگار میکشید، مثل آقای خویی سیگار میکشید. خب با این که خب اهل معرفت بود و خیلی هم مقامات بالایی داشت از نظر معرفتی، ایشون میگفتن ما رفتیم خدمت امام رضا و گفتیم که حالا آقا یا ضرر سیگار رو از ما بگیرید یا خود سیگار از ما بگیرید، نمیتونیم نکشیم. به ما گفتن که ضررشو گرفتیم. بله دیگه، ما تا آخر عمرش هم که اومده بودن تهران ریه‌شوش کردن، یک ذره آثار سیگار کشیدن در ریه‌اش نبوده بنده خدا. بله، ایشون ضرر رو گرفته بودن امام رضا. کسانی بود که باز یکی برای یکی از دوستان گفتن ایشون میرفتن حرم امام رضا علیه السلام که داشت می‌بردن اینجا خیلی زود برمیگشتن، مثلا چند روز تو راه بودن، بعد که اونجا میرفتن یه سلام میکردن و برمیگشتن. یه دفعه رفتونم گویا یکی بنده خدایی داره رفتون دم همون سن در حرم طرف مسجد گوهرشاد، اونجا گفتن سلام علیکم و برگشته بودن. همین سلام علیکم و برگشته بودن. گفتن آقا چرا برگشتید رفتید تو زیارت؟ گفت هیچی، ما اونجا رسیدیم سلام کردیم و جواب دادن برگشتیم دیگه. بس جواب گرفتیم، جواب شنیدیم، برگشت. حالا اینجوری بودن. ولی به هر حال اینجوری هستش که حالا اگر یک کسی سیگار کشیدن جز زندگی شده، یعنی الان سرش درد میگیره، مشکل پیدا میکنه، بگیم حرام هست اینجا، ولی یخمونی اول میخواد معتاد به سیگار بشه و ضرر سیگار هم یه جوری هستش که به قول آقای خویی معتدون به هستش، اینجا چیه؟ اینجا نباس بشه، یعنی واقعا اگر از طبی چی شد میخواد حالا معتاد بشه اینجا نمیتونه. ایشون میفرماد ولا به نفسی به یتحمل ما یزر رو به بدنه فی ما اذا کان له قرض من عقلا، یه قرض عقلی باشه اشکال نداره، بل جرت علیه سیرت العقلا، سیر عقلا میگه اینطوری چیزا رو قبول دارن، فانهم یسافرون للتجاره مع تضررهم من الحراره والبروده بمقدار لو کان الحكم الشرعی موجبا لمقدار لهذا المقدار من الضرر لكان. اگه بخوایم به قاعده الضرر عمل کنیم، اینجا میگه که اینجا چیه؟ اینجا رو برمی‌داره مرفوعاً به قاعده لازرر، اینجا رفع میشه به این حکم، اینجا به قاعده لازرر. و کزن نقل مالم ید، دلیل نقلی هم نداریم، نه روایت نه عقل، میگه معلوم میشه همونطور که معلوم میشه آیت الله خویی هم مثل مشهوره، اینجا این مقدمه رو برای این گفتم، مثل مشهور قدما میگه اونجایی که عقل، اونجایی که عقل ضرر زدن به خود یک ضرر معتدن بهی هستش، از این فرمایش اصولیش هم همین استفاده میشه، یعنی اونجا ضرر معتدن به باشه اینجا حرام هست. اگه ضرر معتدن باشه نه عقلا دلیل داریم نه نقلا، عقل که دلیل نداریم، نقلم ایشون حالا وارد بحث میشه که آیا در نقلش دلیل داریم یا نه. همون روایتی که ما اون استدلال کرده ایشون رد کرده، حالا ببینیم روایتی که ایشون میشه آیا ضرر غیر معتدن به از روایات میشه استفاده کرد حرام هست یا نمیشه استفاده کرد. ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.